که فرمودید که هزاران موشک اونجا اصابت کرد، ولی مردم واقعا در محل موندن و از آب و خاک خودشون دفاع کردن. نه تنها فقط بیست بود، شما خودتون صدا دارید که در شهرهای مختلف ما این موشک باران ادامه داشت و به هر حال شهدای زیادی در این رابطه دادیم، جانبازان زیادی دادیم، ولی مردم به مقاومت خودشون ادامه دادن چون ایمان داشتن که کشورشون رو بایستی حفظ بکنن و همون در حقیقت جمله ای که از دیرینه به ما گفته بودن که ایران نباشد تن من مباد، این عینیت پیدا کرد و واقعا همه مردم عزیزمون جانانه دفاع کرد.
خیلی متشکرم آقای شهبازی فرد. من خب اون دوران رو خوب یادمه و این نکاتی که شما میگید انگار این تصویر جلوی ذهن چشم من، یعنی تو ذهن من داره همجوری مرور میشه. امیدوارم که به همت شما سایر عزیزان تو این زمینه در قالب هنر، حالا اگه بشه کتابی تو این زمینه نوشته بشه درباره دسپول، به نوعی این انتقال، چون اونایی که ندیدن اون دوران جنگو و اون خاطرات رو مرور نکردن، اون رعب و وحشت و دلهوره در این حال تلاش برای حفظ خاک، اینا میدونید به هم برامیختگی تضاد هاست دیگه. تو در این حال که میترسی چون دستت خالیه، مردم شهر بیدفاع بودن، دست خالی بودن، بعد در مقابل اون ترس و وحشت موشک اصلا نمیشه واقعا تصور کرد. این تا کسی نباشه تو اون صحنه نمیفهمه. اگه بشه به همت شمایی که اونجا بودید اینا رو دیدید، حالا منم تازه مستقیم ندیدم، اما به حال اون دوران خوب یادمه، یعنی لمس کردیم اون وحشت رو در این حال تلاش برای حفظ زندگی و حفظ حیات. که بشه اینها رو در قالب هنر و کتاب به طور خاص و تخصصی نوشت، فکر میکنم برای نسلهای جوانمون خیلی اثرگذار باشه.
بعد خیلی مهمه اثرگذار.
حال این به همت شما و دوستانتون بایستی صورت بگیره.
قربون
شما، خیلی ممنونم آقای شهبازی فرد عزیز. برای شما آرزوی موفقیت میکنم، شما یادگار اون دوران هستید و برای ما عزیز. قربون شما،
زنده باشید.
این مقاومت در هر دوره یه جوره، که در یه دورهی هموطن ما میسته با دست خالی، شهری که دائم داره موشک بارون میشه شهر رو تکره میکنه و ما هم همین گونه باید نگاه بکنیم. حالا شاید صحنه انتخابات یکی از این صحنه ها باشه و به نوعی مشارکت در انتخابات همون حس و حال و همون حال و هوا رو به ما بده که ما اینجا هم پای کار وای میستیم. البته حالا منتظریم انشاءالله شورای نگهبان اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو اعلام میکنه و با اعلام اسامی بالاخره هم فضای رسانه ملی، هم از دیداری و شنیداری، فضای مجازی، رسانه های مکتوب، شبکه های اجتماعی بالاخره به یک جوششی در میان و حرکت ایجاد خواهد شد. منتظریم ببینیم اسامی نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری چه کسانی هستند و به تبع اعلام اسامی اون شور و هیجان انشالله در حوزه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم به وجود بیاد. درسته کروناست، اما همونطور که ما درس و مدرسه رو به فضای مجازی بردیم، انتخابات رو هم میشه در فضای اجتماعی پرشور کرد و خروجی اون رو در روز 28 خرداد ببینیم. هممون با هر سلیقه و فکر و اندیشه‌ای که داریم انشالله که این تنوع سلیقه، تنوع فکر رو شورای نگهبان لحاظ کرده باشه و در اعلام اسامی این تنوع سلیقه ها دیده شده باشه انشالله. تقریبا 6 دقیقه از ساعت 8 رو پشت سر گذاشتیم، نزدیک به 6 دقیقه، و میخوایم درباره طرح ملی مسکن، اقوام ملی مسکن صحبت کنیم. زحماتی که آقای منصور اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی در این مدتی که مسئولیت وزارت رو بر عهده گرفتند انجام دادن، کار واقعا بی‌وقفه و تقریبا شبانه روزی که گزارش‌هاش رو هم به مردم ارائه دادن. اما خب ما یه رکودی در حوزه مسکن داریم و این رکود در حوزه مسکن به دلیل افزایش قیمت مسکن هست. خب بله، تو حوزه تقاضا وقتی نتونه مسکن تهیه کنه، خود به خود بازار با رکود مواجه خواهد شد. میخوام ببینیم اقدام ملی مسکن کمکی کرد به این رکود یا نه. با ما همراه باشید در ادامه برنامه.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب جناب آقای مهندس مجتبی یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس، و آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا، رئیس محترم سابق مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، دو مهمانی هستند که میخوایم درباره طرح اقوام ملی باشون صحبت بکنیم. آقای مهندس یوسفی سلام عرض بکنم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام صبح خیر دارم خدمت شما و مردم بزرگ ایران. در خدمتتون هستم. شما الان تو صحنیم، اگر یه مقداری صدا آمد
افقایی. بله خواهش میکنم. آقای دکتر فاطمی عقدا خدمت جناب عالی، هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی، مهمان از برنامه جناب آقای دکتر مهندس یوسفی و شنوندگان از برنامه.
خیلی متشکرم. آقای مهندس یوسفی، من از شما شروع میکنم که اگر تو صحن احتمالاً ارتباط قطع شد کلام شما رو شنیده باشیم. عرض کنم خدمتتون که طرح اقدام ملی مسکن یه طرحی بود که آقای مهندس اسلامی شروع کرد، با قدرت هم جلو رفت، گرچه فرصت زمان زیادی میخواد تا این خروجیش دیده بشه تو حوزه مسکن، اما کار در واقع میشه گفت خوب جلو رفت. یه چالشی که تو این زمینه وجود داره اینه که آقای مهندس یوسفی، بعضی از شهروندان، حالا اونا که نمیتونن خونه بگیرن که هیچ، اون اصلا بازار تقاضا راکت، اما همین طرح اقدام ملی مسکن همین آورده ها گاهی مردم با مشکل برمیخورن. ما اگه بخوایم این طرح اقدام ملی مسکن رو در دولت بعد به شکلی منطقی و خوب اداره بکنیم، فکر میکنید کجاهاش باید اصلاح بشه که استقبال مردم به این موزه بیشتر شه؟
مجددا سلام دارم خدمت های دکترم. همینطور ببینید، من یه راست میرم سر اصل مطلب. ببینید، طرحهایی که در حوزه مسکن تو این چند ساله دولت 11 و 12 اتفاق افتاد، عملا برنامه و سیاست مدون و مشخصی برای حوزه مسکن نداشت که همین الان شاهدیم از سال 92 تا به الان یه چیز نزدیک 680% توی حوزه مسکن به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب ما رشد قیمت داشتیم که همین فرمایش شما. خب اقداماتی مثل طرح مسکن اجتماعی و امثال هم مطرح شد که هیچ کدوم هم به نتیجه نرسید، بیشتر از جنبه تبلیغاتی بود تا رسید به زمان آقای اسلامی به عنوان معاون، به عنوان وزیر محترم راه و شهرسازی. ایشون یه طرح جدیدی به عنوان اقدام ملی آورد. این رو باید در ابتدا توضیح بدیم. این طرح ساختارش برای قشر متوسط و ضعیف جامعه نیست. ببینید، روز اولی که حالا بود یک سال پیش این طرح کلید خورد، من مختصرش رو میگم که بنا بود چه کار بکنم. بنا بود که اینجا بیان واحدهایی حالا به صورت خالص ناخالص زیر 100 متر ساخته بشه. قبایل بنا بود که 100 میلیون تومان تحصیلات داده بشه. حالا بحثای مطرحی که 100 میلیون تا 150 میلیون هم افزایش پیدا کنه. نرخ ساخت و ساز رو ثابت در نظر نگرفتن، تفاوتش با مسکن یعنی بر اساس تورم این نرخ افزایش پیدا میکنه در حوزه ساخت. که اگر ما این رو حساب بکنیم با قیمتی که الان حداقل متری 5 تا 6 میلیون تومان هزینه برای ساخت میشه، یعنی یک واحد حداقل 500 میلیون تومان به قیمت امروز، چون من به روزم حساب کنم.
بله.
با این متقاضی در میاد. خب 100 میلیون تومانش رو وام میدن، یعنی اون متقاضی خودش 400 میلیون و بلکه بیشتر، چون الان داره افزایش پیدا میکنه.
بله.
این عملا نشون میده که این طرحی نیست که بخواد مشکل مردم رو در حوزه مسکن حل بکنه و اصلا میزان و تعدادش هم خیلی چشمگیر نیست که اون نیاز 1 میلیون واحد حداقل در سال رو بتونه پوشش بده. از این جهت این طرح الان با استقبال خوبی روبرو نشد. از این جهت که وزارت راه و شهرسازی بعد از 6.5 سال عدم اقدام وزیر وقت جناب آقای آخوندی یه اقدامی رو شروع کرده شاید قابل احترام باشه، ولی اگر فکر کنیم با این بناس مشکل مسکن اقشار متوسط و ضعیف حل بشه، این قطعا خطای کارشناسیه.
متشکرم. این که البته 400 هزار واحد مسکنی قرار شد ساخته بشه دیگه آقای یوسفی،
در بهترین شرایط بناس 400 هزار واحد ساخته درست. بشه که الان هم اگر بریم توی استان‌ها اصلا به نصف این عدد هم نرسیدیم.
آقای دکتر فاطمی عقدا، آقای یوسفی نظرشون رو درباره طرح اقدام ملی مسکن گفتن. من خودم شاهدم که چه زحماتی کشیده شده تو این زمینه، اما آقای منصور یوسفی معتقدن که این مورد قشر متوسط و ضعیف جامعه نیست. خب اون خونه که ساخته میشه حدودم 500 میلیون تموم میشه، اون خونه فکر میکنم به 3 میلیارد قیمتش میرسه، اما یه قشری که حداقل ها رو نداره چیکار باید بکنه آقای دکتر عقدا؟
خواهش می‌کنم. ببین به هر صورت هدف گذاری این طرح اقشار کم درآمد و بگیم محروم نبودن. همین آقای مهندس یوسفی هم فرمودن.
درسته.
این هدف گذاریش برای قشر میانی بود یا در حد میانی که با توجه به افزایش قیمت‌های در واقع مطالب و دستمزد و هزینه‌های دولتی صدور مجوزها و زیرساخت‌ها خب خیلی از اینها بالاتر رفت و الان عملاً اون دهک‌های میانی هم نمیتونن کاری رو انجام بدن. نکته دیگری که مهم هست باز پرداخت تسهیلاته که اون هم در واقع با ماهی نزدیک بین تقریبا حالا حداقل 10 تومن تا 12 تومن و در بعضی جاها بین 17 تومن تا 20 تومن 20 میلیون در ماه. خب اگه کسی بخواد باز پرداخت تسهیلات داشته باشد برای افراد کم درآمد یا کارمند کار سختیه. امروز در واقع متوسط حقوق حتی کسان دو اقشاری که بیشترین حقوق را دارن فرضاً اساتید دانشگاه قضات اینها حتی اونها هم نمیتونن پرداخت کنن، ولی عملا این طرح نتونسته در واقع مؤثر واقع بشه و خب با استقبال مواجه نشده، عملا کمکی نکرده به حل مشکل مسکن که اصلا کمک نکرده بگیم تأثیر داشته باشه در بحث کاهش قیمت ها یا حداقل کنترل قیمت ها.
درست.
بحث کنترل قیمت ها هم نتونسته تأثیر گذار باشه.
خب فکر میکنید چی باید جایگزین بشه؟ چون آقای ماسیوسیوی هم تو صحنن و میخوان برن به جلسه مجلس برسن، پیشنهادتون چی برای جایگزین که کمک کنه در ادامه این طرح اون قابلیت لازم رو پیدا بکنه یا بشه حداقل ارتقایش داد؟
الان مشکل اصلی واقعا ضعیف بودن بنیه اقتصادی جامعه هست.
خب یعنی ما تزریق منابع کنیم مثلا تو حوزه تسهیلات برای مردم،
حداقل بر اساس همون پیشبینی ها بایستی نزدیک 70% 80% اینها تسهیلات دراز مدت با نرخ بهره پایین باشه.
خب آخه کدوم نظام بانکی هست که این کارو بکنه؟
نمیتونه. ولی
تسهیلات تکلیفی باید باشه.
همین، ولی کشوری که به هر شکل طبق قانون اساسی اسناد بالادستی موظف به تامین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه هست، قطعا اگر بخواد مشکل مسکن را که ضروری ترین نیاز جامعه است و همه کشورها بهش توجه دارن،
بله،
منت نمیتونه سر مردم بگذارن.
نه میدونم
اینو در حال تامین کنن باید
ارزیابی میدی که میگم خب آخه مثلا فکر کنیم ما تقاضا رو این کارو بکنیم تسهیلات تکلیفی هم بدیم نظام بانکی دچار مشکل میشه دیگه.
بله، تولید انبوه مسکن، صنعتی سازی مسکن، حتی هزینه های دولتی صدور پروانه، اینها میتونه تا اندازه هزینه در واقع زیر ساخت های مثل آب و برق و گاز مجوز ها.
آقای دکتر فاطمی من عذرخواهی میکنم، میترسم ما آقای یوسفی را دست بدیم. اجازه بدید آقای دکتر من با آقای یوسفی کلام پایینی رو ببندم به شما برمیگردم. عذرخواهی میکنم آقای منصور یوسفی.
بله در خدمت.
زنده باشید. چون تو صحنه هستید عذرخواهی میکنم میترسم اینکه ارتباطتون قطع شه. آقای یوسفی چیکار کنیم که حوزه تقاضا رو تحریک کنیم؟ من یک ماه خورده پیش بود، شاید بوده دو ماه پیش، با خود آقای مؤسس اسلامی صحبت میکردیم، همین چالش رو من پرسیدم ازشون، گفتم چیکار کنیم؟ آقا ما 20 هزار میلیارد تومان آخرین مصوبه دولت قرار شد بدیم به سازنده ها که تو این حوزه ورود کنن. گفتم آقای اسلامی به سازنده میدید، آخه باید تقاضا رو هم تحریک کنید، تقاضا هم باید بتونه این کار رو این جواب بده دیگه. گفت تو اون حوزه هم برنامه‌ای داریم برای اقدام. گفتم خب اگر دارید یعنی چی؟ یعنی تسهیلات تکلیفی میدید، دراز مدت میدید، نظام بانکی چی کار میکنه؟ یعنی اون چالشی که الان شما و آقای اقدا اشاره کردید، آقای فاطمی اقدا، با این شاید حل شه. اما همین هم اگر بپردازن چجوری قصهش رو مردم بپذیرن؟ میدونی یعنی یه معادله‌ای که هر طرفش حل کنی یه طرفش دوباره یه سوال دیگه برات ایجاد میکنه. فکر میکنید بعد چیکار کرد که طرحی که شروع شده حداقل به سلامت به پایان برسه؟
زمه تشکر از آقای دکتر فاطمی که همیشه زحمت میکشن در موضوعات و آدم متخصص در این حوزه هستن. من چون استادی میکنم، چون صحنه علنی
الان بله من گفتم صحبت بفهمید خداحافظی میکنم.
من یه نکته رو عرض کنم. ببینید با نگاه نقطه‌ای و بدون برنامه‌ریزی مدون، اگر به موضوعات اقتصادی خاصتا در موضوعاتی که در سبد خانوار تاثیر اساسی دارن مثل حوزه مسکن، که حالا حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد در خیلی از موضوعات اقتصادی ما تاثیر خواهد گذاشت، نگاه بکنی میشه همین طرحا. حالا نمیخوام کلی ما طرح جهش تولید مسکن رو توی برنامه‌های دیگه با توضیح بدیم، که اونجا ما به سه مرحله بحث ساخت مسکن و ارائه مسکن توجه کردیم، هم در بحث تسهیلات و منابع که گفتیم 20% از منابع سالانه تسهیلات پرداختی باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کنه. و این رو در تو قانون جهش تولید مسکن که دیگه روزهای پایانی شد در شورای محترم نگهبان سپری میکنه، این رو تأکید کردیم که قانون بشه. در تلفیق بودجه که بنده به عنوان کمیته عمرانی تلفیق بودجه 1400 هم بودم، دیگه اونجا هم مسبب کردیم در تبصر 18 که 360 هزار میلیارد تومان برای اولین بار در 40 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی، که این 360 هزار میلیارد تومان چون اگه بناست امسال در 1400 سیستم بانکی 2000 هزار میلیارد تومان تسهیلات بده که حالا برن در موضوعات سفته بازی مثل سکه و ارز و امثال هم بیاریم در حوزه مسکن که باعث رونق اقتصادی و حل مشکل مردم بشه، اینا از نظر قانون‌های بالادستی که لازم بود ما مصوب بکنیم. ولی حالا برای این طرح کوتاه مدت، حالا یه کار کوتاه مدت هم انجام دادیم، بحث همین سامانه ملی املاک و اسکان که مجبور کردیم وزارت راه و شهرسازی و دولت رو این قانون مالیات بر خانه‌های خالی رو اجرا بکنه، که این خودش کمک میکنه در کوتاه مدت کسانی که نمیخوان املاک خالیشون رو نگه داشتن برای افزایش قیمت ها و به بازار مصرف مثل رهن و اجاره بیارن، مجبور بشن مالیات های خیلی زیادی پرداخت بکنن که دیگه این ملک نگه داشتش براشون صرفه نداشته باشه. اینا برنامه های کوتاه مدت و مجلس بوده در این یک سال برای اقدام ملی. به هر دلیل این طرح شروع شده و الان به قشر متوسط و بالا من میگم دو تا اقدام به نظرم عملیاتی ما می آمادگی رو داریم و در بودجه اینو اثبات کردیم. الان دیگه همت دولت رو میخواد با وزارت راه و شهرسازی تسهیلات رو ببره بالا برای مردم، چون اگر این تسهیلات رو ندیم، همین نکته دقیقی که آقای دکتر گفتن، کسی بتونه ماهی 6 میلیون 7 میلیون تا 10 میلیون تسهیلات بده، 400 میلیون یا 500 میلیون هم آورده داشته باشه، که اصلا سراغ ما نمیاد، خودش میره توی بازار نیازشو تأمین میکنه. از این جهت راه کوتاه مدتش اینه ما همت کنیم این پروژه‌هایی که هر چند دیر ولی به همت آقای اسلامی و مجموعهشون شروع به کار شده در اقدام ملی، زودتر ثمرش رو مردم ببینن. از اون طرف این رو گفتیم وزارت راه و شهرسازی هم باید نظارت کنه سفته بازی. الان دیدم که بعضی از این امتیازها به صورت کاغذی داره خرید فروش میشه. این رو بگیم که هر کسی این کارو کرد ما سلب امتیازش میکنیم، چون بلند نیست اینم بره داخل بازار دلالی. و از همه مهمتر الان به صورت جدی برای تسهیلات بلند مدتش با بهره پایین، این دیگه حداقل توی این ماهای پایانی این دولت، ما خود تو این 8 سال متاسفانه در حوزه اقتصادی برنامه مدونی ندیدیم.
ممنونم.
این ماهای پایانی بهترین روش اینه که بحث تسهیلات رو هم رقمش رو ببریم بالا، هم دوره بازپرداختش رو طولانی‌تر بکنیم که بتونن اقشار متوسط و به بالا هم اونا هم بتونن از این تسهیلات استفاده کنن.
ممنونم آقای مؤسس یوسفی، براتون از این موفقیت میکنم، به صحنتون برسید و خدا نگهدار.
آرزوی توفیق دارم به شما و ملت ایران و مهمان شریف.
شاکریم، خداحافظ. آقای دکتر فاطمی ببخشید سکو شما طولانی شد. جنبنده پایانی بفرمید شما پیشنهادهای یوسفی و اگر ارزیابی دربارش دارید یک دو دقیقه در خدمتتون هستیم.
به هر صورت بخش مسکن جزء مهمی از اقتصاد ملی، بخش اقتصاد ملی ماست، اقتصاد مسکن. زمانی که ما این بخش رو جدا تحلیل کنیم، خب همین مشکلات خیلی بزرگی که به نظر میرسد غیر قابل حل هست نمود پیدا میکنه. ولی اگر واقعا برای یک بار پس از 40 سال از انقلاب ما بحث اقتصاد کشور را بازنگری کنیم، سیاست های اقتصادی را واقعا بانک مرکزی بازنگری کند و دولت محترم، و اصلاحات لازم در بخش اقتصاد کلان کشور صورت بگیرد، چون همه دنیا، ایران هم مثل بقیه، منابع محدودن، منابع بی حد و حد ندارن که بخوان هر کار خواستن بکنن، و ما هم انتظار نداریم واقعا منابع خیلی زیادی تو این بخش تزریق بشه.
بله.
کسی نمیتونه انتظار داشته باشه.
بله.
ولی منابع را میشد مدیریت کرد، اگر منابع مدیریت بشن درست در مسیر صحیح. ما کم پول نداریم در مردم و در دست جامعه، ولی زمانی که اینها میرن در حوزه های مختلفی بدون برنامه ریزی ورود پیدا میکنن، باعث آشفت بازار و خسارت اون بازار و در مجموع اقتصاد کلان کشور میشن. حوزه مسکن هم همینه. واقعا ما دولت میتونه با و دولت آینده با برنامه ریزی درست در این حوزه منابع از منابع کشور حد اکثر استفاده رو برای موضوع داشته باشد. یک، اگر ما اقتصادمون اصلاح بشه و از نظر اقتصادی ثبات پیدا بکنه جامعه، به نظر من مشکلات تا حد زیادی قابل حل است. ولی زمانی که شما تلاطم بازار دارید و آشفته بازار دارید نمیتونید تصمیم بگیرید، یعنی حتی متقاضی که نمیاد واقعا نمیدونه فردا چه اتفاقی میفته. دولت آینده که میاد آیا ارزون میشه، آیا گرونتر میشه؟ این در واقع بحث جدی است که باید توجه کرد. ولی الان در بحث برنامه اقدام ملی مسکن،
بله،
خب دلیل اصلیش واقعا گرون تموم شدن این پروژه هست، باز پرداخت نسبتا بالای این تسهیلات نسبت ماهانه، اینا توان در واقع اون قشر هدف را گرفته از این طرف و اجازه نداره که این طرف بتونه واقعا درست اجرا بشه و موفق در واقع باشد.
بله.
حتی خب در خود تهران و کلان شهرهامون بحث زمین داریم، حتی یک واحد از این در خود تهران نتونه ساخته بشه، بیشتر در حاشیه تهران و شهرهای جدید ساخته شد.
بله.
خود اون هم باز قیمت نسبتا بالای این طرح در مقایسه با طرح فرزن مسکنی نسبت طرحهای جدید هشته پرند و پردیس، خب به اون طرح هم در واقع باعث افزایش قیمت اونها شد. اینها مواردی است که
من فکر
کنم باعثی در این طرح یک بازنگری صورت بگیره.
بله.
و یا حداقل ما دیگه اون اقشار قشر میانی را دیگه در این طرح حذف کنیم.
ممنونم آقای دکتر فاطمی اقدا، براتون عرضی موفقیت میکنم و از توضیحات کارشناسی متشکرم.
عرضی توفیق برای خدا.
قربون شما، خدا حافظتون شه شده. یا علی. خیلی متشکرم از همراهیتون با صبح و گفتگوی امروز. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. انشالله که امروز خبرهای خوش بهتون برسه. خداحافظ.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400. مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولاً مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 بازخوانی فصل نهم قانون اساسی.
اصل 130 بخونید.
در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13 یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 132 قانون اساسی. در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل 131 منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
قانون اساسی میثاق ملی.
اصلا فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه‌ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه‌هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه‌هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری.